دوه څلور اته.
سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 ماه حمل سال 1401 خورشیدی و 7 ماه اپریل سال 2022 میلادی است. در آغاز خبرها. متین اوتسن، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، بر حمایت ملل متحد از رسانه‌ها و ژورنالیستان در این کشور تاکید کرده است. یوناما در فیسبوک نوشته است که خانم اوتسن دیروز در دیدار با نمایندگان خبرگزاری پشواک و شبکه‌های تلویزیونی تولو نیوز، یک شمشاد و آریانا نیوز از طالبان خواست که دیالوگ با رسانه‌ها را آغاز کنند و اقدامات سختگیرانه علیه خبرنگاران پایان دهند و از خبرنگاران در برابر تهدیدها و خشونت حفاظت کنند. هرچند حکومت طالبان پیش از این گفته است که در برابر کار خبرنگاران موانع ایجاد نمی کند، اما شمار زیادی از خبرنگاران از وضع شدن محدودیت های شدید بر کارشان از سوی طالبان سخن می زنند. در یک خبر دیگر داریم که فدراسیون نهادهای حامی رسانه های افغانستان می گوید که غلام ربانی هدفمند، یکی از کارمندان محلی کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت غور، در بازداشت استخبارات طالبان بسر می برد. ضیا بومیا، عضو این فدراسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان آقای هدفمند و یک خبرنگار محلی را روز چهارشنبه بازداشت کردند. به گفته آقای بومیا، طالبان خبرنگار محلی را آزاد کردند، اما آقای هدفمند همچنان در بازداشت طالبان است. او افزود که تلاش کردن از طالبان بپرسند که غلام ربانی هدفمند را به چه اتهام بازداشت کردند، اما هنوز طالبان پاسخ ندادند. تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا به بشکک، پایتخت قرقیزستان، رسیده است. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است. نخستین مسابقه افغانستان روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود. وزیران خارجه ناتو برای دومین روز در بروکسل درباره اوضاع اوکراین بحث میکنند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در نشست دیروز گفت جنگ روسیه با اوکراین ممکن است که چند ماه و حتی سالها ادامه یابد. به گفته او، نشانه وجود ندارد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از تصمیمش برای حاکمیت بر تمامی اوکراین عقب نشینی کند. در نشست امروز در بروکسل، وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو کمک‌های نظامی به اوکراین را نیز اعلام خواهند کرد. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید تحریم‌های اقتصادی که علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلام شدند قوی‌اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک می خواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. ایالات متحده و بریتانیا دیروز چهارشنبه 6 اپریل تحریم‌های جدید را علیه روسیه اعلام کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل، آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. هرات، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. قندهار، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. مزار شریف، آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. و جلال‌آباد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید در ادامه این مجله خبری. رهبر القاعده مسلمانان جهان را به جنگ تشویق کرده. نگرانی از احتمال جای پا پیدا کردن القاعده در افغانستان چقدر جدی است؟
به نظر ما این نگرانی جدی است و به چند دلیل.
یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان بستن دروازه های مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور را اقدام تبعیض آمیز خوانده است.
طالبا از نظر سیاسی دختران را به گروگان گرفتن. میخواین مقاصد سیاسی خود را توسط گروگانگیری تحصیل دختران و آموزش دختران به دست بیارن.
یک فعال حقوق زن بود و کشمکش سیاسی در پاکستان وارد پنجمین روز شد.
رسانه ها گزارش می دهد که احتمال می رود استر محکمه پاکستان فیصله اش را امروز پنجشنبه اعلان کند. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. 7:35 دقیقه صبح وقت افغانستان است. ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در پیام ویدیویی جدید مسلمانان جهان را به جنگ تشویق کرده است. پس از انتشار این ویدیو به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نگرانی به وجود آمده است که مبادا القاعده در افغانستان جای پا پیدا کند. شبکه‌ای که بیش از 20 سال پیش در افغانستان حملات بر نیویورک و واشنگتن را طرح‌ریزی کرده بود. ژکفر احمدی بیشتر می‌گوید.
پخش ویدیوی تازه ایمان الزواهری به عنوان نخستین ثبوت ظرف چند ماست که گویا رهبر شبکه القاعده هنوز زنده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پخش این ویدیو بیم موجودیت القاعده در افغانستان و نگرانی در برای تعهدات حاکمان کنونی افغانستان در مبارزه با تروریسم را به وجود می آورد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که آنها پس از سقوط دوره اول حاکمیتشان در افغانستان از زواهری را ندیدند.
مختنه معلی میگی شبه چیر تیوی بعد 2001 نموگده غصر قتل ندی سیوی بدیم بیانوی خبه سیوی سبه کم جیگی بسی.
در ویدیوی جدید ایمان الزواهری که سه شنبه منتشر شد، نشانه ای از مکان بود و باشش وجود ندارد. او که در کنارش یک کلاشنیکوف دارد، مردم کشورهای اسلامی را به جنگ دعوت می کند و می گوید یک امت متحد با یک جنگ در چند جبهه روبروست.
فی جبهات متعدده.
در ویدیویی که خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر کرده، ایمان الزواهری از افغانستان و طالبان یاد نمی کند. حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر جنگجویان القاعده در افغانستان نیستند و به گفته سخنگویان طالبان بر بنیاد توافق با ایالات متحده در دوحه راه طالبان و القاعده جداست. طالبان در دور اول حاکمیتشان بر افغانستان به اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده پناه داده بودند. جنرال فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در ماه گذشته میلادی گفته بود که طالبان با شبکه القاعده خویشاوندی دارند و به گفتش به همین دلیل دشوار است که طالبان طوری که با داعش می جنگند با القاعده نیز بجنگند. او همچنان گفته بود که از نزدیک از طالبان نظارت می کنند و می بینند که طالبان علیه القاعده چگونه گام می بردارند.
نگرانی از احتمال جای پا پیدا کردن القاعده در افغانستان تا چی حد جدی است؟ این سوال را از کاظم حزب الله، کارشناس افغان مقیم کانادا پرسیدم.
به نظر ما این نگرانی جدی است و به چند دلیل. یک دلیل است که القاعده که است یک تنظیم عقیدوی و فکری است و رادیکال است و زیاد شما میفهمین که در افغانستان حکومت طالبان، در پاکستان هم رادیکالیزم بسیار زیاد شده. دیگه به این خاطر امی قسم تنظیم ها در این قسم ماحول که گدودی باشه و غربت باشه و رادیکالیزم باشه، دیگه در این محیط و در این ماحول ای میتونه که خود پس جای خود پس بگیره.
آقای حزب الله، اما حکومت طالبان قبلا گفته که با گروه های تروریستی رابطه ندارد و در حال حاضر جنگجویان القاعده در افغانستان حضور ندارند.
طالبان تقریبا به نظر من 90% از این قدم زیاد گپایش که است راست نمی باشد. شما ببینین روابط القاعده با طالبان یک تاریخ داره، یک پیشینه داره. در وقتی در دور پیشین طالبان هم سعودی عربستان که حامی طالبان بود، طالبان رو به رسمیت شناخته بود، وزیر استخباراتش آمده بود تقریبا چندین دفعه. یک بار خو 400 تا اراده محترم آورده بود به طالبان که اونا رو وادار بسازه که تعلقش به القاعده قطع کنه، ولی اونا نکردن.
به باور شما تهدید داعش در افغانستان تا چی اندازه قابل نگرانی و جدی هست؟
عموم هست و به چند دلیل. یک مهم دلیلی است که داخل طالبا چون تقسیم است، یک گروهی که بسیار قوی است و بسیار زیاد رادیکال است، وقتی که اونا از طالبان خفه میشه اونا تبیز که یک گروه دیگه در اوج است که بر سر جنگ است و مخالف طالب است، دیگه تبیز که اونا او طرف میره و در کنر و در دیگه جایا چون یک سابقه داره داعش به خاطر و در ننگرهار هم دیگه به خاطر، این یک خطر جدی است برای طالبان.
آقای حزب الله، طالبان گفتند که اقدامات را علیه جنگجویان داعش در افغانستان روی دست گرفتند و به باور طالبان داعش تهدید جدی به افغانستان نیست. آیا این اقدامات کافی است؟
طالبان نمیتونن که نیروهای خود منسجم بسازن با استانداردهای مدرن، به خاطر فکر نمیکنیم که مبارزهشان علیه داعش زیاد موثر باشد.
گفتگوی بود با کاظم حزب الله، کارشناس افغان در کانادا.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ماتی نوتسن، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما بستن درهای مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور را اقدام تبعیض‌آمیز خوانده است. بیش از 200 روز است که حکومت طالبان مانع رفتن این دختران به مکتب شده است. خانم نوتسن دیروز در بحثی از راه دور در انستیتوت امور بین‌الملل و اروپا در مورد پیامدهای این اقدام نیز سخن گفت. ژکفر احمدی به شما بیشتر می‌گوید.
در ادامه واکنش ها به بستن مکاتب دختران برای شاگردان بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یک مقام ارشد یوناما گفته که تأثیر به گفته ی این اقدام تبعیض آمیز در دراز مدت بر سواد نسل های آینده گسترده خواهد بود و در گسترش فقر نقش خواهد داشت. متنوتسن، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در بحث مجازی در انستیتیوت امور بین الملل و اروپا چهارشنبه افزود که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور وضعیت حکومتداری همچنان مبهم است. خانم نوتسن افزوده است که مشاهده‌شان این است که تصمیم‌های بزرگ در کابینه سرپرست طالبان نه، بلکه به گفته او در جای دیگر در تشکیلات طالبان گرفته می شود. از بسته بودن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بیش از 200 روز گذشت. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش نگذاشت که این دختران در سوم ماه حمل به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که منتظر نهایی شدن طرح جامعی در این مورد از سوی رهبری طالبان میماند. نهادهای گوناگون بر باز شدن در مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان تاکید می کنند. در تازه ترین مورد، هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که افغانستان یگانه کشور جهان است که دختران به خاطر جنسیتشان از حق آموزش محروم شدند. در زمان حاکمیت قبلی طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی نیز دختران از آموزش محروم شده بودند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان بستن درهای مکتبها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور را اقدام تبعیض‌آمیز خوانده است. ژکفر احمدی با حبیبه سرابی از فعالان حقوق زن و عضو پیشین هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری گفتگو کرده و پرسیده که دختران در افغانستان زیر سلطه طالبان در چی وضعیت هستند.
طالبان از نظر سیاسی دخترها را به گروگان گرفتند و تحصیل دخترها را به گروگان گرفتن و میخواین مقاصد، یعنی یک خاص سیاسی دارن، میخواین مقاصد سیاسی خود توسط گروگانگیری تحصیل دخترها و آموزش دخترها به دست بیارن. یکی از اصول اسلام و موازین اسلامی است که به پیروای خود اسلام میگه که نباید دروغ بگوین. این در حال است که طالبا قبلا اعلان کرده بودن که ما دروازه مکاتب بروی دخترها و ماه حمل می گشاییم و دخترها می تونه به مکتب برن. بعدا اینا به تعهد خود آنچه را که وعده کرده بودن اعتنا نکردن و در حقیقت دروغ گفتن. پس این خودش تمام اصول اسلامی شونه و موارد را که اینا در اسلام میگن ما یک مسلمان خوب هستیم و یک دولت اسلامی می خواهیم، این یکی از موارد است که خلاف موازین اسلامی عمل میکنند.
مشخصا وزارت معارف حکومت طالبان گفته که منتظر طرح جامعه است تا نهایی شوه و مشخص شوه فیصله حکومت در مورد آینده دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان. آن طرف به تازگی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، پس از گزینشش گفت که به تقویت صدای زنان افغان متعهد هست. اما از طرف هم تعداد از فعالان حقوق زن در افغانستان میگن که جامعه جهانی نباید نظارگر باشه. جامعه جهانی چه کرده میتونه زنان افغان، مشخصا از اعضای جامعه بین المللی، برای تشویق و ترغیب طالبات ها در مکتبه ها را برای شاگردان باز بکنه، چی انتظار داره، چی میتونن بکنن؟
اولی که طالبا اگر منتظر طرح هستن، این کدام طرح مغلق است؟ این مسئله آموزش و پرورش دخترها و در مجموع در کل موضوع آموزش و پرورش و همچنان تحصیلات عالی کدام موضوع بسیار مغلق نیست. نصاب قبلا وجود داشته، دستگاه وجود داشته، وزارت وجود داره، همه چیز وجود داره. این کدام مسئله مغلق نیست، فقط این یک نوع بهانه جویی است به خاطر از اینکه میخواین جامعه جهانی را، صدایی که بلند شده از هر طرف، این صداها را میخواین خاموش بسازن. جامعه جهانی میتونه فشار بیاره و انتظاره که مردم افغانستان از جامعه جهانی داره ایست که امی فشارها زیادتر شوه و طالبان در حال اگر میخواین که جزی از جامعه جهانی باشن، اگر میخواین که واقعا در امی کره خاکی یک بخش از این جامعه باشن، باید به خواسته های مردم خود، چیزی که بسیار مهم است، مردم افغانستان است، به خواسته های مردم خود تمکین کنند.
حبیبه سرابی از فعالان حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
7:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است. آله فلوی رئیس جمهور پاکستان از مخالفان سیاسی خواسته است که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند. اما اپوزیسیون انکار کرده و منتظر فیصله از طرف محکمه است که ممکن امروز اعلام شود. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
رسانه ها گزارش می دهد که احتمال می رود استر محکمه پاکستان فیصله اش را امروز پنجشنبه اعلان کند. این نهاد فیصله می کند که تلاش عمران خان برای جلوگیری از اقدامات مخالفان سیاسی برای برکنار کردنش قانونی است یا نه. پیش از رأی عدم اعتماد در مورد عمران خان، او دست به کار شد و در نتیجه اسامبله ملی منحل و طرح انتخابات تازه مطرح شد. ائتلاف اعضاب مخالف سیاسی انحلال پارلمان را غیر قانونی خواندند. استر محکمه از دوشنبه به این سو ادعاهای عمران خان که به عنوان سرپرست امور صدارت را پیش میبرد و وکیلان اپوزیسیون را بررسی میکند. استر محکمه دیروز گفت که فیصله اش را به پنجشنبه موکول کرده. علی محمد خان از مقامات حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان است.
ما بر استر محکمه خود به گونه کامل اعتماد داریم. این بزرگترین مرجع قانونی است. امیدواریم و اگر خدا بخواهد فیصله به خیر مردم پاکستان تمام شود.
اپوزیسیون عمران خان را که از 2018 به این سو صدر اعظم بوده با تلاش برای ماندن در قدرت متهم می کند، اما عمران خان تعهد کرده که انتخابات زود هنگام برگزار می کند. ریاست جمهوری پاکستان از کمیسیون انتخابات این کشور خواسته است که پس از منحل شدن پارلمان در 90 روز باید تاریخ انتخابات را مشخص کند. دفتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از احزاب سیاسی خواسته است که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند، ورنه صدر اعظم موقت معرفی می شود. اما اپوزیسیون تا کنون از همکاری در این بخش خودداری کرده. حزب تحریک انصاف قاضی القضات پیشین را به عنوان سرپرست صدارت معرفی کرده، اما تا هنوز تصمیم گیری در این مورد تا اعلام فیصله استر محکمه معطل شده.
جعفر احمدی گزارش میداد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در دقایق آخر این مجله خبری رادیو آزادی همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
بیشتر از خبر،
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از شکایت مردم در مورد افزایش نرخ ها در ماه رمضان میشنوید که شماره را به سوتو آورده.
یک بچگی که 14 ساله دارم به خدا تا بیگه بوتل جمع میکنم، ده در پگک جمع میکنم، بیگه میشه امید دو تگک سی تگک نان میارن، اون مگک روز آواز میکنیم.
برخی پیام های شنونده ها هم تا لحظات بعد.
ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ماه مبارک رمضان آماده، هیچ چیز بخوردن نداریم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اما حالا نگاهی کنیم با آن چی در مورد افغانستان در شمار از نشریه های جهان بازتاب یافتند. مجله دیپلمات به این پرداخته که کمک کننده ها برای افغانستان با توجه به وضعیت نگران کننده این کشور با برخی چالش ها روبرو شدند. نشست مجازی هفته گذشته به ابتکار سازمان ملل متحد برگزار شد که در آن به کمک 2.44 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد صورت گرفت. به نوشته دیپلمات، در حالی که مردم افغانستان به کمک های بشری نیاز جدی دارند، حکومت طالبان ظاهرا برای تعامل درباره مسائل اساسی با نهادهای مالی، اداره های مددرسانی و کشورهای تمویل کننده آمادگی ندارد. در ادامه آمده است رویکردهای متفاوت در قبال افغانستان به اختلاف نظر در حال گسترش میان امریکا و متحدانش با روسیه، چین و متحدانشان در سطح بین الملل بستگی دارد. اما تانویس، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در نشست هفته گذشته در چین گفت که باید پالیسی های تمامی کشورهای جهان در مورد رسیدگی به مشکل افغانستان یک پارچه باشد. با تخمین سازمان ملل متحد 95% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و 9 میلیون تن هم در این کشور با خطر قحطی روبرواند. روزنامه دیلی میل به سفر سارا فرگوسن، شادخت و دختر سوم ملکه بریتانیا به آلبانیا و دیدارش از یک کمپ پناهجویان افغان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، شادخت سارا از سوی یک نهاد خیریه به این کمپ دعوت شده بود و در آنجا با شمار از زنان شجاع افغان دیدار کرده است. در ادامه به نقل از یک پست سارا در اینستاگرام توجه شده که گفته است در کمپ آلبانیا با یک قاضی بلندپایه زن، یک عضو تیم بایسکل رانی بانوان و شمار از افسران و نظامیان پیشین زن در اردو و پلیس پیشین افغانستان دیدار کرده. به گفته او، این زنان در جریان عملیات انتقال از کابل به آلبانیا منتقل شدند. عملیات انتقال از میدان هوایی کابل از 15 تا 30 اگست ادامه یافت. به نوشته دیلی میل، زنان و دختران افغان هر یک داستانهای از شجاعت دارند، اما شادخت بریتانیا گفته که نمیداند که سرمنزل آنها کجا خواهد بود. در ادامه آمده که شادخت سارا با یک زن افغان به نام حلیمه که 8 ماه باردار بوده هم دیدار کرده است. حلیمه گفته که خواهرانش در میان آن اعضای گروه تطبیق واکسین شامل بودند که ماه گذشته سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت کندوز کشته شدند. به نوشته روزنامه، شمار از افغان ها شکایت می کنند که کشورهای میزبان به قضیه های اعضای خانواده هایشان که در افغانستان گیر ماندند توجه نمی کنند. سپاس از همراهی تان. اینجا رادیو آزادی است. ماه رمضان امسال در حال آغاز شده که بسیاری از مردم با مشکل اقتصادی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند. در پروان بسیاری می گویند که رمضان امسال با سالهای گذشته متفاوت بوده است. به گفته آنها، افزایش نرخ مواد غذایی از نگرانی های جدی این خانواده ها در ماه رمضان است. گزارش در این مورد.
گلصاحب 37 ساله در بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دست فروشی میکند. او نانآور خانواده 8 نفری است و میگوید که روزانه با فروش جراب 40 تا 50 افغانی درآمد دارد. گلصاحب به این باور است که در رمضان امسال مشکلات زیادی را تحمل میکنند.
میخوریم، یک تکه گنگنا میخوریم، بخی قیمر چیزی بیاشو میخوریم، نباشه نه. یک بسیگه که 14 ساله دارم به خدا تا بیگه بوتل جمع میکنم، ده در پگه جمع میکنم، بیگه میشه دو تگه سی تگه نان میارن، اونم گه روز آواز میکنیم، اونم نان بیگه میشه نان روز آوازی.
بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه یکی از مشکلات در رمضان امسال از نظر شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر است. بسیاری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که در سال‌های گذشته مردم از ماه رمضان با آمادگی لازم و تهیه خوراکی‌های مختلف استقبال می‌کردند، اما حالا به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری، بسیاری‌ها مانند گل‌صاحب برای پیدا کردن نان خشک درمانده‌اند. غلام سرور 54 ساله کراچی دستی دارد و در بازار ساحه چوک شهر چاریکار برای بردن بار آماده است، اما او از بیکاری می نالد.
کراچی دارم میام شهر کار میکنم، پیسه یک دو تا گگ نان برای کار نیست، بیا در بیکاری است، بخی تو گگ قیمتی هم باوجش در یک 30 رپ یا 40 رپ 50 رپ زیاد نمیشه از این بالا. یک بوریار 2500 رپ شده، یک بوشک روغن 3000 رپ. تقاضا داریم بیادر به ما یک کمک معاونت کنندگه به بیچاره مردم.
به گفته غلام سرور، بلند بودن نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان توان خریداری آن را از آنان گرفته است. محمد عمر، دکاندار عمده فروشی مواد اولیه خوراکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، میگوید که تفاوت قیمت‌ها در ماه رمضان این است که قبل از رمضان یک بوری آرد را 2000 افغانی به فروش می‌رساندند، اما حالا 2400 افغانی می‌فروشند.
می آرد روغن قیمت شده نگادم دلار تا بالا میشه. همی الان در روغن ما 20 به در زیاد فایده نداره. گورم که کل دلار تا بالا میره پاده تاوان میخوره. مردم بسیار دولت فقر است. نسبت به سابق حالا نمیرم من یه اکثر بوره فروختم. یه اکثر بوره ما در به فایده گرفت. کرای دکان جنجال خرج خانه میشه. دلیلش به نمی قرات به پیسه است. پیسه نیست. سال سابق بود 1 میلیون نفر ماش داشت. خوبه ماش.
با این حال مسئولین حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه اقداماتی را روی دست گرفتند. محمد ادریس هوشمند، سخنگوی اداره شهروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحول اخیری که در کشور رونما گردید به شکل چشمگیر نرخ دلار ناگهانی